أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان خانم ها و آیان. آیات بینات سوره مبارکه ذاریات رو مطرح میکنیم و الان هم در ادامه مباحث آیه 39 محضرم بارکتون تلاوت شد و آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. به قسمی از آیات این سوره شریف رسیدیم که حضرت پروردگار بعد از بیان ماجرای بسیار آموزنده و جذاب میهمانی حضرت ابراهیم به مناسبت یاد کرد از این بزرگ مرد الهی، نامهای دیگری هم از پیامبران رو در حد تذکری کوتاه در این سوره مبارکه مطرح می‌فرماید. خواندیم بعد از اون که و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین. این آیه 38 بود که پایان عرایض نوبت قبل بود و همینطور باز ما در موسی آیات خودمون رو قرار دادیم و موسی را فرستادیم به سوی فرعون به سلطان مبین. توضیح دادیم خدمت عزیزان که چرا می‌فرماید الی فرعون. گفته شد که پیامبران الهی ابتداعاً باید یه جامعه هدفی رو انتخاب می‌کردند که تأثیرگذاری فزونتری رو ببینند، فرصتی برای مواجهه یک به یک و چهره به چهره با همگان ابتداعاً بدیهی است برای پیامبران دست نمی‌دهد. پس طبیعی است که باید ابتداعاً یک گروه ها و کسانی را انتخاب کنند که بیشترین اثرگذاری رو در جامعه دارند. اون هم دو گروه هند به شکل بدیهی، العلماء و الامراء، حاکمانند و عالمانند. این دو گروه که بیشترین اثرگذاری رو در مسیر زندگی انسانها در جامعه دارند. لذا روش پیامبران این بود که تا می توانستند ابتداعا این دو گروه رو به عنوان هدف خودشون برمی گزیدند و یا مجاب می شدند یا که تکلیف روشن و مشخص می شد. به همین خاطر اینجا فرمود الی فرعون. و نکته دوم رو گفتیم که انبیاء الهی با توجه به اینکه بالاترین ادعا رو دارند که اتصال به مبدع فیاض الهی است و خودشون رو فرستادگان خاص بیواسطه حضرت هدیت می دانند، بنابراین باید دلیل کافی برای این مدعای خودشون ارائه کنند، باید دلیل محکم ارائه کنند. لذا به سلطان مبین، این همان حجت های آشکاری است که پیامبران برای اثبات مدعای خودشون می آورند و اونگاه محتوای رسالتشون رو برای مردم و جامعه بازگو می کنند. باید سلطه داشته باشد، یعنی باید دلیل چیره قالبی باشد، نه دلیل مغلوب ضعیفی، نه حجت این چنینی، بلکه باید یه دلیل قوی مستدل و استواری باشد به هر شکل، حال می خواد از سنخ معجزات انبیا بالاخره باشد، یه دلیل قوی که همون اعجاز پیامبران است، مبین و روشن هم باشد، ابهامی درش نباشه و این نقض غرض میشه، بلکه باید کاملا رسا باشد، گویا باشد و مفهم کار باشد. به سلطان مبین توضیحات رو نوبت خدمت عزیزان گفتم و البته اشاره هم کردیم که بالاخره این سلطان مبین و این دلیل دقیقا انتخاب می شد در تمام دوران نبوت مطابق با اون نیاز اجتماعی و فهم اجتماعی که وجود داشت. بالاخره در عصر فرعون بود این سلطان مبین یه چیزی باشد که با فهم امروز این جامعه و درک آنان و همان گونه که اشاره کردم سطح فکری برجستگان این جامعه، اسمش رو همون علمای اون عصر و زمان میتوانیم بگذاریم، هم افق باشه. حالا این میخواد دانش سحر باشه اون روز یا طب بقراطی به اصطلاح عیسوی باشد که جناب عیسی چنین میکند، یا عصر نبوی و نهضت ادبیاتی که راه افتاده است و اوجگیری بلاغت و فصاحتی که در نوبت گذشته شرح آن گفتیم. باید سلطان مبین باشه. هر کدام از این نهله ها و گرایش ها اگر باشد، باید برترین چیزی فراتر در حد چیره قالب بر این نگاه اجتماعی از سوی پیامبران عرضه شود که کار رو تمام کند و دیگه حجت به پایان برسد. به سلطان مبین. به همین بسنده می کنم و ادامه کار رو پیگیری می کنیم. فتولا برکنه. خب نتیجه چه شد بعد از اینکه عیسی و جناب موسی با دست پرفیتس آیات با نو سلطان مبین آمد و کار خودش را آغاز کرد، حجت‌های قوی روشن و تمام کننده. اما فتولا برکنه، شیوه برخورد از سوی فرعون مشخصه. فتولا، این که فرمود فتولا سرعت رو هم نشان میده، یعنی فرعون هیچ زمانی رو نگذارد برای اینکه حال بررسی باشد، ما یه تأملی در مدعای شما بکنیم آقای موسی، ولو برای اقناع افکار عمومی که حال توجهی شده است به این ادعا. خیر، در نهایت استکبار، در نهایت سرپیچی و اقتدار، فتولا. کلمه تولی به معنای راز است در اینجا، روی گردانی، روی برگرداندن. فتولا، به سرعت روی گرداند و اعراض کرد از حجت و مدعای به اصطلاح سلطان مبین جناب موسی. اما در ادامه دارد برکنه، فتولا برکنه. چرا گویا تولی کرد و اعراض کرد؟ به سبب و علت و تکیهی که به رکن خیش داشت. رکن ما یعتمد علیه، اون چرا که بر اون تکیه میکنند و اعتماد میکنند، یعنی به خاطر اون تصمیم میگیرد و اقدام میکند. فتولا برکنه. واژه رکن در لغت عرض کردم آنچه که انسان بران تکیه و اعتماد میکنه، لذا تصمیم میگیرد، اقدام میکند و حرکت میکند. اما در اصطلاح در حقیقت رکن از دیرباز از واژگانی است که در حوزه نظامیگری از آن استفاده میشده است، یه اصطلاح نظامی است. لذا خود کلمه رکن رو با توجه به این که در ادامه هم میبینیم پایان کار رو در دو آیه بعدی، فأخذناه و جنوده، گرفتیم ما با قدرت و قهر فرعون و جنودش را، مشخص میکنه مراد از رکن چیست. جنود است، سپاه و لشکریان. فرعون با اعتماد به قدرت نظامی خیش و تکیه بر آن رویگردانی از موسی کرد. اشاره کردم کلمه رکن شاید در اصطلاحات نظامی همین معاصر ما هم به کار برده می شده دیگه. بالاخره یه وقتی بوده است که در ارتش اداره ارکان حرب بود، اداره ارکان حرب، ارکان جمع رکن، ستاد مرکزی نیروهای مسلح، اداره ارکان حرب. و بعد هر بخش رو در ارتش به یه رکن نامگذاری میکردن، رکن یک، رکن دو، مثلا رکن دو حفاظت اطلاعات ارتش، مثلا اداره اطلاعات ارتش، این کلمه رکن به کار برده میشد. حتی در ترجمان این به زبانهای دیگر هم همین طوره، یعنی در انگلیسی هم معادل همین کلمات وجود داره که ملیتاری استاف به کار برده میشه، معادل همین ارکان حرب به کار برده. حتی در دادگاه های نظامی اصطلاحی وجود داشت، به دادگاه های نظامی می گفتن دادگاه ارکان حرب، دادگاه ارکان حرب، با همین واژگان به کار برده می شد و به کار برده می شد. فتولا برکنه، فرعون اعراض کرد با تکیه بر قدرت نظامی خیش. دیگه همینجا پایان قضیه روشنه. هنگامی که پیامبر بزرگوار الهی سلطان مبین ارائه می کند، یعنی حجت و دلیل روشن، یه دلیلی که فهم این دلیل و صحت اون حاجت به کار گرفتن اندیشه و عقل و بررسی و تأمل دارد. اگر کسی با عقل سلیم بنگرد به حجتی که موسی آورده است، تسلیم میشه و کار تمام است. اما اگر همیشه عزیزان مقابل منطق مشت، درفش و شمشیر قرار گرفت، دیگه کار تمام است. در طول تاریخ ماجرا همین بود است. هر کجا که دیدید اندیشه متاسفانه مواجه شد با خشونت و قهر و شمشیر، دیگه اینجا جایی است که ما شکست رو در جامعه بشری خواهیم دید. متاسفانه این تقابل، تقابل شومی است. پاسخ این سلطان مبین، خب بالاخره باید از جنس خودش باشه، اما فرعون میاد و با تکیه بر قوت نظامی خودش میخواد رویگردانی کند و موسی رو حذف کنه و سلطان مبین اون رو ندیده بگیرد. خب تا اینجا که مشخص شد، موضع گیری شد با تمام این استکبار و گردن کلفتی به تعبیر ما. اما در ادامه هم باید یه روشی پیش گرفته بشه که اذهان عمومی جامعه رو نسبت به موسی و ادعا نسبت پیامبران الهی مخدوش کنه، از آن عمومی رو، یعنی به گونه این که اینها رو جوری تبلیغات و کار خودشون را آغاز کنن که جایی پیامبران در جامعه و دل مردم و اندیشه مردم پیدا نکنن. بهترین راه چیست؟ و قال ساحرون او مجنون. و قال از ماده قول، یعنی کار با چی شروع میشه؟ با تبلیغات زبانی. با تبلیغات زبانی، خب این خیلی مهمه دیگه، باید یه مطالبی و یه گفته هایی منتشر بشه. ببینید، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، این که خدا میخوان نور خدا رو با دهانشون، نه اینکه بیان پف کنن. نور خدا که پف کردنی نیست. کی شود دریاز پوز سگ نجس، کی شود خورشید از پف منتنس. بلکه این یعنی چی؟ یعنی با مطالب زبانی، یعنی با تبلیغات زبانی. این خیلی مهمه که این زبان و تبلیغات لسانی و زبانی، همونی که الان داریم میبینیم در دنیای خودمون، این مؤثرترین عامل. و قاله، خب شروع کردن تبلیغات رو، جوسازی روانی را در اجتماع علیه موسای کلیم. و قال ساحر او مجنون. من استدعا میکنم، ببینید ملاحظه میفرمایید لحن طرح مباحث رو، این نیاز به تکرار نداره، بارها خدمت عزیزان اشاره شده. اون نوبت هم گفتم قرآن تاریخ نمیگوید. قرآن کتاب تاریخ نیست، همان گونه که کتاب آسمان شناسی نیست، کتاب فیزیک نیست، کتاب شیمی نیست، کتاب ادبیات نیست. اگر بهره‌های تاریخی یا علوم دیگر رو قرآن استخدام میکنه، در مسیر هدایتگری قرآنه، لذا به روش خود قرآن مطرح میشه. یعنی بخش‌هایی از تاریخ مطرح می‌شود که در هدایت نقش دارد، باید همیشه قابل استفاده باشه، نه اینکه در یه بازه زمانی خداوند می‌خواد تاریخ موسی بگد. ابدا ما به تاریخ موسی کاری نداریم. قرآن به گونه‌ای مطرح می‌کند که قابل استنتاج، استفاده و بهره برداری و به شکل سیال در طول زمان کاملا منطبق و در جوامع مختلف دیده بشه و درس‌های هدایتگری از دل اون بیرون بیاد. از شیبه تر رو دقت بفرمایید. و قال ساحر او مجنون، گفت که این موسی تبلیغات رو شروع کردن که این آقا یا ساحر است یا نهایتاً دیگه حداقل مجنون است. خب این کلمه ساحر او مجنون بالاخره نکته دارد. اگر دقت کنیم در کار پیامبران الهی، می‌بینیم که این اتهام از زبان مخالفان، قدرتمندان و ستیزگران با پیامبران الهی بسیار مکرر در طول زمان شنیده میشه. یعنی شاید از مهمترین اتهاماتی که همیشه پیامبران میزدن، یعنی برچسب هایی که میخواستند از این طریق چهره پیامبران رو مخدوش کنند در جامعه، همین اتهام سحر بوده است. بگیرید از موسی قبل از اون بیایید تا برسید به که به پیامبر مکرم اسلام. خب سوره مبارکه مدثر میبینید، وقتی صحبت ولید ابن مغیره مخصومی میشه، کار به جایی میکشد که انهو فکر و قدر، رفت نشست بررسی کرد، به عنوان بزرگ و متفکری در جامعه جاهلیت و مشرک شروع کرد بررسی کرد، فقتل کیف قدر، کشته باد با این که چقدر سرمایه گذاری فکری کرد که چطور مقابله کنه با پیامبر مکرم اسلام، تا به جایی میرسه که ادبر و استکبر، دیگه نهایت پشت کردن و تکبر و استکبار رو به خرج داد و به اینجا رسید کار. انهاذا الا سحر یؤثر، انهاذا الا قول البشر. این یه سحره، این قرآنی که پیامبر آورده است، و البته سحر اثرگذاری است، نافذی است و چنین است. یعنی دقیقاً سخن رو بردن به اتهام سحر حتی در مورد پیامبر مکرم است. لذا لازم اینجا من یه توضیحاتی رو از همون جنسی که عرض کردم که لبه تیز کلام قرآن به این مسائل است بازگو کنم تا بحث رو پیگیری کنیم. خب ببینید عزیزان، پیامبران الهی آمدن و گفتن که انا رسول رب العالمین، انی رسول رب، انی رسول الله الیکم جمیعا، به تعبیر پیامبر اومدن گفتن ما فرستاده خدا هستیم، مستقیما خدا ما رو فرستاده است، این هم استوارنامه ماست. به عنوان معجزاتشون ادلهشون ارائه کردن محکم و قوی. خب اگر جامعه این رو بپذیرد، یعنی در اذهان مردم جا بیفتد که پیامبران فرستادگان خداوند متعالن، دیگه کار تمام است، دیگه چه جایی برای نمرود و فرعون و ابو جهل و ابو سفیان باقی میمانه در جامعه، دیگه محلی برای اینها نمیماند که، اینا که دیگه بساطشون با جمع کنن برن. یه فرستاده مستقیم خدا آماده است برای بندگانش بهترین پیام را آورده است، دیگه عرصه تنگ میشه بر صاحبان زر و زور و اینها به کاری نمیرسن در این جامعه، نمیتونن سید ماهی خودشون را از آب بگیرند و سید خودشون را بردارن. لذا بسیار دقیق و زیرکانه مخالفان پیامبر، چی پیامبران الهی، چیزی رو که هدف میدادن همین ادعای پیامبران الهی بود، این رو هدف قرار میدادن. یعنی رشته اتصال پیامبران به خدا رو سعی میکردن چکار کنن؟ قطع کنن و به گونه ای رفتار کنن که اثبات کنن به نظر خودشون که این فرد که میگوید رسول خدا و فرستاده خداست، خیر، نسبتی به خدا ندارد، این یه انسانی است مثل ما، یه بشر معمولی است و یه قداست زدائی از ساحت پیامبران الهی می کردند. اینها روی انسانهای معمولی متعارف اجتماعی معرفی می کردند. ارتباط اینها رو با عالم قدسی می خواستن بزداین و پاک کنن. این مهمترین کاری بود که مخالفان پیامبران انجام می دادن. حالا این رو به شکلهای مختلف، من جمله مهمترینش این بود که بگویند آقا این هازار لا سهرون یا فر، این سهر، اینا ساهرند، اینها یه انسان‌هایی هستند مانند دیگر انسان‌ها، به اینکه ادعا می‌کنن نه نسبتی به خداوند ندارن و کاری رو که انجام میدن مانند خیلی از دیگران انسان‌های دیگری است که این توانمندی رو پیدا کردن و اینها هم به سحر روی آوردن. حالا چرا سحر رو انتخاب می‌کردن؟ چون بالاخره در زمان‌های جذابیت داشته، اساساً کلمه سحر با سحر یه ریشه دارن، همونطور که سحر زمان رازآلود پایانی شب است، سحر هم یه مقوله رازآلود بوده دیگه، همیشه همین الان هم رازآلوده دیگه، جذابیت های رازآلودی در سحر وجود داره، به تعبیری خرق روش مثلا و این به امور پنهانی متوسل شدن و این چنینی در ماهیت سحر و در روش ساحرانه وجود داره. یک این که دوم بالاخره سحر متاعی بوده است که در طول تاریخ مورد توجه هم قرار می گرفته و مشخص بوده که ساحران هم به تعبیری کسانی هستند که دکانداران جامعه هستند، یعنی اینها از طبقه پاکیزه شسته‌ای نبودند، انسانهای خوشنامی نبودند، یعنی با یه تیردونشان از اون طرف اون وجاهت و چهره پاک پیامبران الهی رو هم زیر سوال می بردن با این عنوان سحر. و سوم این که اساساً سحر چون یه مقوله ایست که با وهم و تخیل سر و کار داره، دیگه از اون حقیقت و واقعیت و اصالت هم کار به زیر کشیده می شود. این اتهام رو می زدن و مطرح می کردن و چهره پیامبران الهی رو نازیبا جلوه می داد. و بالاخره همان گونه که عرض کردم، هدف در حقیقت جدا کردن پیامبران از مسیر الوهیت بود که اینا فرستادگان خداوند نیستند، اینها یه بشر معمولند. ابشرن واحدن منا نتبعه، آیا بشر معمولی رو ما تبعیت کنیم؟ همین فرعون میگوید انا امنو لبشرین مثلنا، آیا ما دو انسان معمول مثل موسی و هارون ما ایمان بیاریم و بپذیریم؟ و خب این خط به تعبیر آقایان به هلم مجر را ادامه پیدا کرد در طول تاریخ. یعنی بعد از پیامبر اسلام و برخورد ولید ابن مغیره و جامعه اون روز، در طول تاریخ تا الانی که بنده خدمت عزیزان هستم، در مواجهه با پیامبران الهی با نبی مکرم اسلام همین خط ادامه پیدا کرده است. خب انبیا الان همین الان در قرن 21 نام‌آورترین و شاخص‌ترین اشخاص جامعه بشری در طول تاریخ پیامبران الهی هستند. یعنی در میان قدرتمندان، ثروتمندان، زورمداران، صاحبان علم، باز هم می‌بینید که این نام پیامبران الهی است که بیشترین نام‌آوری رو دارد. باز ابراهیم است و نوح است و موسی و عیسی و خاتم انبیا محمد مصطفی. اللهم که میلیاردها میلیارد جامعه بشری امروز از این جمعیت روی زمین نام اونها رو به عظمت و بزرگی یاد میکنند، ادعای پیروی اونها دارن و خودشون رو گره به این نامهای بزرگ میزنند. این علت اتصال اینها به سوی حضرت احدیت بوده و همین رو هدف قرار میدادن. نسبت پیامبر مکرم اسلام خب این کار ادامه پیدا کرد، بعد از ولید ابن مغیره ها ادامه پیدا کرد. عنایت بفرمایید در این 100 سال اخیر که خیزش های جدی در جهان اسلام ایجاد شد، چه در عالم تسنن چه تشیع، و مسلمانان جنبش ایجاد کردند در خودشون و حرکت های جدی تری رو شروع کردند، اسباب انتقال و نشر آمد، رسانه به میدان آمد، امکان انتشار و گفتگو بیشتر شد و انتقال حقایق اسلام به دنیای ماورای اسلام بیشتر شکل گرفت، به حرکت و جنبش در آمدن کسانی که نمی توانستن تحمل کنن و تمام همتشون رو مصروف می کردن که این اتفاق نیفته و این تقابل بین تمدن اسلام و خودشون رخ نده، تمام سرمایه‌ها رو صرف کردن. کسانی که ما در تاریخ اینها رو به عنوان مستشرقین می شناسیم، یعنی کسانی که شرق‌شناسان بودن، در حقیقت اینا اکثر اینها مستشرق به معنای شرق‌شناس نبودن، بلکه اینا تاریخ اسلام رو می کاویدن و رو اون کار می کردن و ثمره علمی اینها در اختیار دیگران بود. بالاخره وقتی به دوستان عرض می‌کردم 1802 اونی که امروز با دانشگاه ساس می‌شناسیم ما در بریتانیا و در لندن، این مرکز جاسوسی وزارت امور خارجه انگلیس، به تعبیر امروزی و ادبیات امروزی بگیم 1802 تأسیس میشه اونجا، که محور اصلی اون هم شناخت خاورمیانه و شرق با تمام مسائلی که پشت اون بوده است، که حالا وارد این مسائل نمیخوام بشم. اما در این حال میبینیم تمام تلاشی که انجام دادن با بررسی ها و غیره، کار به اینجا کشید که همت بر این صرف شد تا پیامبر اسلام به عنوان یه انسان معمول معرفی بشه، یعنی قطع بشه رشته اتصال پیامبر با حضرت احدیت و مقام قدسی پیامبر زیر سوال بره. دقت بفرمایید، قدسیت پیامبر زیر سوال بره، قداست شکسته بشه، پیامبر معرفی بشه به عنوان یه نابغه از نوابغ بشری. بسیاری از این مستشرقین در مطالعاتشون در مورد پیامبر، نوشته هاشون نگاه کنید همین دارن، یه انسان نابغه‌ای بوده، یه انسان مستعدی بوده این پیامبر، لذا این مطالب رو گفته است. پیامبر نه، یه انسان، یه هوشمند، یه نابغه و یه مستعد. یا اینکه مطالبی که گفته است، خب بالاخره اینها تراوشات ذهنی اوست، اینها آورده های فکری اونه، یا رؤیاهای اونه، یا خیالهای اونه، یا خوابهای پیامبر است، یا امثال اون است، که این وحی بودن به اتصال به وحی، نزول وحی به قلب، اینا همه چی بشه زیر سوال بره و به نوعی و دیگه نهایتا هم در این اواخر بگویند که بالاخره انسانی بوده است که طالب قدرت بوده، قدرتمند بوده و مایل بوده است که نظام قدرتمندانه ایجاد کند و یه چیرگی های این چینی پیدا کند و بحث خشونت پیش بیاد، که این سالهای اخیر اینو مقوله رو بیشتر میبینید که چگونه برخورد میشه، که تمام اینها پشتش همون نکته ایست که فرعون خوب فهمید. فتولا برکنه و قال ساحر و نه مجنون، یعنی کار فرعونی است که از اون 4000 سال قبل از فرعون آغاز شده است و تا الان هم ادامه دارد، ولو اینکه به کام نمیرسد، ولو اینکه بالاخره لطف الهی است و حمایت الهی از رسولان الهی که انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، سنت ما اینه که نصرت میدیم پیامبرانمون رو، اما این حرکت هست و ادامه داره. خب وقال ساحرون، اینها اتهام سحر زدن. از اون طرف هم میدانیم عزیزان که سحر در قرآن کریم هنگامی که نگاه میکنیم، جا داره تکرار کنم این نکته رو محضرم بارک عزیزان، به دلیل ابتلاعاتی که در جامعه هم میبینیم، سحر اساساً نکته اول آیا جزو شرور آفرینش است یا امور خیر خلقت است؟ جزو شرور است. و من شر نفاسات فی العقد، سحر از شرور آفرینش محسوب میشه. دو، آیا رستگاری و فلاحی در کار سحر و ساحران وجود داره؟ خیر. ولا یفلح الساحر و حیف و عطا، هیچ امکان خیر برای هیچ ساحری در هیچ زمان و مکانی وجود ندارد به صراحت قرآن. سوم، آیا سحر از چه جنس و مقوله ایست؟ ماهیت اون، ماهیت سحر به صراحت قرآن، یا خیل و الیه من سحرهم انها تسعا، از مقوله تخیل و توهم است نه تعقل و اندیشه و خرد ورزی. کافی است همین سه جمله برای اینکه بدانیم سحر چیست و چه حال و وضعی دارد و ساحر کیست. و قال ساحرون، خب این اتهام بدی بود که زده میشه و موسی رو به زیر میکشد، او مجنون، یا اینکه آقای موسی مجنون است. خب حالا این مجنون رو وقتی عزیزان الان میشنوید به ذهن میاد یعنی کسی که حالت جنون داره، یعنی اختلال روحی روانی داره، عدم تعادل داره. نه، چنین چیزی نمیتواند باشد. این اتهام هم این معنا رو نداره، به دلیلی که نمیشد اصلا این جمله رو بگن، چون هیچ سخنی، رفتاری و صحنه‌ای دست نمی‌داد از این پیامبران الهی که چنین تداعی رو برای جامعه بکنند. خب این انسان که مجنون، یا در گفتارش باید مشخص باشه این مخبل، این یک انحراف ذهنی داره، مشکل ذهنی و فکری داره، یا در رفتارش باید حرکت نابهنجاری انجام بده، یه روشی رو در زندگیش ببینن مردم که بگویند این مجنون است، این دیوانه است، این چطور است. نه، مراد این نیست، چنین چیزی نبود، این اتهام رو نمی زدن. بلکه مراد از مجنون یعنی چی؟ یعنی بهی جنه، یعنی این خودش نیست، این تسخیر شده یه موجودات دیگریه که اونها دارن بهش فرمان میدن و برش غالبن. صحبتی از خدا نیست، اما یه موجودات پنهانی هستن که تصرفش کردن و غالب بر وجود این هستن و از درون این سخن میگوین و این رو به این مسائل سوق میدن. حالا نام اون موجود چون پنهان است، جنه، لذا کسی هم که این ارتباطو داره میشه چی؟ میشه مجنون، یعنی جن زده، یعنی دیوانه. دیو را اگر شیطان و جن بدانیم میشه دیوانه. او مجنون، این از مقوله، بالاخره نهایت اینه که این اون انتباط درست رو نداره و مجنون است و جن زده است که در وجود او چنین موجودی آمده است و به او فرمان میدهد. یعنی کاملا دیگه قطع کردن ارتباط رو با رسالت و نبوت و غیره. نظام فرعونی کارش رو دقیق انجام داد. فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون. خب با توجه به این که عرض کردم در این سوره مبارکه بنابراین نیست که خداوند به شکل تفصیلی تاریخ موسی رو بازگو کند و حکایت موسی کریم رو بازگو کند. باید برگردیم به سوره قصص، به سوره طه، به سوره شعرا و موارد دیگر قرآن. اینجا فقط یک نکته اشاره میشه، اونم پایان کار. فأخذناه و جنوده، با تمام قدرت اخذ کردیم و گرفتیم فرعون را و جنوده، همان گونه که اشاره کردم رکن اینجا مشخص میشه، و جنود او را، یعنی سپاهیان او را و نیروی قدرتمند اون رو، همشون رو با قدرت گرفتیم. فنبذناهم فی الیم، و اینها رو نبذشون کردیم در دریا. و یم، نبذ در لغت به معنای القاء و افکندن، مع وهنن، یعنی با توهین و تحقیر یه چیزی رو القا کردن، بگذارید راحت‌تر بگویم یعنی پرت کردن، یه چیزی رو دور افکندن و پرت کردن. اینها رو مثل اینکه شما یه مثلا چیزی رو مچاله کنید در یه مزبله، زباله‌ای رو در یه مزبله‌ای پرت کنید، نام این نبض میشه. اینها رو زباله‌وار در زبالدان تاریخ، به تعبیری که امروز به کار می‌بریم، ما اینها رو در دریا افکندیم و غرق کردیم. این تعبیر رو شما در مورد جهنمیان میبینید، کلا لینبذن نفل حتمه، در میان انسان ها یه گروهی هن که زباله هند اینا، متاسفانه. و این زباله ها را خداوند در عالم قیامت در زبالدان میافکند و نام اون زبالدان جهنم است، که تولید انسان هاست، تولید انسان هاست. فرمود فنبذناهم فی الیم، اینا رو افکندیم و در دریا و تمام، با نهایت تحقیر و حقارت. خب دیگه در آیات دیگه شرحون میاد چطور غرق شدنشون، نابود شدنشون و غیره. و هو ملیم. و در پایان یه جمله در مورد فرعون گفته میشه که این جمله خیلی جمله معنی داریست. و هو ملیم، و آن فرعون ملیم بود. دو واژه داریم از این ریشه لغوی که الان عرض میکنم، از ریشه لوم و ملامت، دو واژه داریم، یکی ملیم یکی ملوم. ملوم اسم مفعول است، اسم فاعل اون لائم، ریشه فعلی اون لوم یعنی ملامت. ملامت یعنی چی؟ سریعا به فارسی ترجمه کنیم یعنی سرزنش. لائم یعنی سرزنش کننده، ملوم یعنی سرزنش شونده. خب نفس خود این رو که نگاه میکنیم، یعنی این مسئله لوم و سرزنش کردن، در منطق تربیتی اسلام ما چیزی به نام ملامت و لوم نداریم و هیچ مورد قبول و پذیرش نیست. یعنی چه؟ یعنی این که اگر انسانی خطایی مرتکب میشه، فرقی نمیکنه فرزند من یا دور یا نزدیک، یه انسانی خطایی مرتکب میشه، برید فراتر، اصلا عصیان و گناهی از یک مجرم و گناهکاری سر میزند. دقت فرمودید؟ در منطق تربیتی اسلام ما بعد از وقوع خطا و گناه و عصیان، حق تحقیر، توهین، به رخ کشیدن، به تعبیر عامیانه امروزمون، این جرم و گناه و خطا رو تو سر طرف زدن نداریم. ما حق نداریم این رو به رخ بکشیم، بگیم این چه کاری بود کردی، تو چرا چنین کردی، این چه خطایی بود که، مگه تو چی، مگه تو فلانی، آدم نیستی، عقل نداری، بشر نیستی، فهم نداری، فلان فلان. ما حق چنین سخنانی رو نداریم. نام اینا میشه لوم، ملامت و سرزنش، یعنی خطا و گناه کسی رو به روی خطاکار و گناهکار کشیدن، آوردن و تحقیر و توهین به شخصیت او جایگاهی ندارند. نام این ملامت است و چنین ملامتی. نام دیگر این به تعبیر روایی تعییر، تعییر با عین، تعییر. هیچ به حدی که این رو گفتم و تکرار میکنم خدمت عزیزان این روایت رو، من عیر مؤمنن علا ذنبن ابتلاه الله به ذالک الذنب، گاهی دارن لم یموت، تا اینکه اگر کسی یه مؤمنی رو برای خطایی و گناهی که انجام داده سرزنش کنند، بگه تو همون کسی که این کار کردی، این چطور کردی، این به رخ بیارند و تحقیر کند به خاطر چنین چیزی، نمیمیرد تا خودش به این گناه مبتلا میشه و انجام میده. گناه مجازات و بازتاب عمل براش پیش میاد اگر چنین باشد. به دلیل اینکه نگاه تربیتی در اسلام این است، نگرش اجتماعی در این باب اینه که بالاخره شما اگر احتمال این میدید که خطایی از صاحب خطایی سر بزند یا گناهی از مجرمی سر بزنه، تمام توش و توان فکری خودتون، اقتصادی خودتون، اجتماعی خودتون، سیاسی خودتون رو باید مصروف کنید که این خطا محقق نشه، این گناه رخ نده. تمام هنر و وظیفه شما پیشگیری است، نه بعد از اینکه جرمی خطایی واقع شده حالا ما به سراغ فرد بریم و تحقیر و توهین رو نسبت به او انجام بدیم. چنین روشی رو اسلام نمیپذیرد. اگر جرمی واقع شده است، در حد جرم است دیگه، اینجا قانون است و مجرم و مسیر قانون. ما به عنوان شهروند، به عنوان مسلمان، حقی در این جهت نداریم که بخوایم اعمال قانون کنیم و خود مسیر قانون و ما حق توهین و تحقیر و به رخ کشیدن یادآوری این خطا و جرم رو هم نداریم. خیلی دقت بفرمایید، این نکته مهمی است که ما متاسفانه این رو داریم عزیزان در جامعه. ما در خانواده‌های خودمون می‌بینیم، در روش‌های اطراف خودمون می‌بینیم که این شایعه وجود داره، این لوم و سرزنش شده. و جالب اینه که چرا اصلا این جایگاهی نداره در اسلام؟ به دلیل اینکه به لحاظ روحی روانی کار بدان جا می‌کشد که به تعبیر شاعر عرب، دعن کلومی فان اللوم اقرا. خیلی قشنگ گفته، ملامت کن مرا چندان که خواهی، که نتوان شست از زنگی سیاهی، هر کاری میتونی هر چی بگو، هیچ اثری بر من نداره، بلکه معکوس میشه. یعنی این سرزنش ها خطاکار و مجرم رو مصرتر میکنه بر خطا و گناهش وقتی این گونه گفته میشه. بذار این روش غلطه. اصل بر پیشگیری است نه توبیخ و سرزنه. این کلمه ملومه، اما واژه ملیم از این ماده چیزی دیگری است. کلمه ملیم یعنی آن کسی که من یستحق علیه اللوم، یا یعنی من یوجد لنفسه اللوم، کسی که جوری عمل می کند با میل و انتخاب و اراده که مستحق همه جور ملامت و سرزنش است و تمام از خود اوست. همان که ولومو انفسکم ولا تلومونی، شیطان به یه گروهی در قیامت میگه منو ملامت نکنید، نگید تقصیر منه که من شما رو گمراه کردم، لعنت خدا بر دل سیاه شیطان، نه این رو نگید. ولومو انفسکم، هر چه هست از خودتونه، کرم درخت سیب از خودشه، از من نیست. من یه تحریکتون کردم، شما مشتاقانه گرفتید. پیامبران الهی جان دادند، وجودشون رو صرف کردن، حریصون علیکم، هیچ اعتنایی بهشون نکردید. دیشب چی عرض میکردیم؟ در اون بخش تکان دهنده پایانی خطبه 121، من دوست میدارم که اون رو 100 بار بگم و شرحش کنم، اون سخنان امام رو. ان الشیطان یسنی طرقه، عزیزان من، امام فرمود دوستان من بدانید شیطان آسان میکنه، جذاب میکنه، تسهیل میکند راههایی که به سوی اهداف او منتهی میشود و میآید ان یحل، تا اینکه باز کند برای شما در دینتون این عقدتن عقده، گره ها رو یک به یک، وابستگی ها و پیوند های شما رو در دینتون یک به یک باز کند. شما از طریق عدالت، از طریق نماز، از طریق صوم، از طریق خمس، از طریق زکات، از طریق حسن خلق، از طریق چه؟ هی گره میخورید. یکی یکی اینها رو باز میکنم و یکی یکی باز میکنم. ابتدا این رو کنار میگذارید، بعد اون دیگری رو کنار میگذارید، بعد به جایی میرسد که هیچ چیز براتون باقی نمونده است و نفهمیدید چه شد. تمام شد، باختید، رفت. و دیگه استحوذ علیهم الشیطان، دیگه اینجا تو مشت شیطانی. کتب علیه انه من تولا، دیگه اینجا زیر بیرق شیطان دارید سینه میزنید و نان شیطان دارید میخورید، دیگه شریک شیطان شدید. شارکم فی الاموال و الاولاد، مشارکت با شما کرده از شیطان. فرمود و هو ملیم، این شیطان ملیمه، یعنی جوری عمل میکند، جوری رفتار میکند که مستحق همه جور تحقیر و همه جور برخورد و همه جور مجازات است از سوی خداوند. شیطان، حالا اینجا بحث فرعون، و هو ملیم، فرعون با این سیاست و با این رفتار مستحق همه گونه توهین و تحقیر و توبیخ و یارد کرده به سو در طول تاریخ است. و هو ملیم. به پایان رسید این قسمت. و فی عاد، خب حالا اینجا سیر رو که میبینیم بیشتر منطقه محور مطرح میشه، به لحاظ زمانی نیست. یعنی بعد از اینکه ملازم فرمودید میاد که از هسته و قوم نوح یاد برده میشه، از جهت زمانی خب نوح از همه اینا جلوتر است، اما در پایان این قسمت آیات ذکر میشه. اینجا پس ترتیب زمانی نداره، ترتیب زمینی داره. یعنی از سرزمین مصر حالا برمیگردیم، میایم به کجا؟ میایم به اصطلاح شبه جزیره، میایم وارد عربستان میشیم. و فی عاد، و همینطور باز ما آیاتمون رو قرار دادیم در عاد. اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، انگامی که بر آنان فرستادیم باد عقیم را. خب و فی عاد، کلمه عاد همیشه در کلام عرب خود واژه عاد نشان کهنگی و قدمت. به هر چیز کهنه میگن عادی، عادی القوم. به سرزمین‌های کهنه خیلی قدمتدار و سابقه دار عادی الارض میگفتند در کلام عرب. و به همین خاطر در تقسیم بندی جامعه عرب ما سه تا تقسیم داریم: اعراب باعده، اعراب باقیه، اعراب مستعربه. اعراب باعده یعنی اون نام‌های قدیم عرب که دیگه هیچ خط و خبری از اونها باقی نموند. جرهم، عاد، سمود، اینها طبقاتی از عرب بودن، نژادهایی از عرب بودن که تمام شدن. اینا میگن اعراب باعده، یعنی خیلی قدیمیان. بعد میشه اعراب باقیه، طبقه بعد از اینها. بعد میشه اعراب مستولده که اعراب بعدی، مستعربه و مستولده، مستعربه بیشتر میگن که بعد از اون میاند و جامعه عرب رو تا امروز رقم میزنند. اینها جز به اون اعراب باعده بودن که رفتن تموم شدن. و فی عادن، و در مورد عاد و قوم عاد، اذ ارسلنا علیهم الریح العقیم، هنگامی که فرستادیم برانان، رسالت دادیم و فرستادیم برانان ریح عقیم را، الریح العقیم. خب کلمه الریح مفرد میاد اینجا و این رو بارها دیدیم که در قرآن هنگامی که بناست بعد مثبت باد مطرح بشه به شکل جمع میاد و ارسلنا الریاح، ریاح میاد. اما وقتی مفرد میاد در اکثر موارد، نه در همه جا، در اکثر موارد اینجا بحث این است که نه، اینجا نافع بودن باد مطرح نیست، زار بودن و مضر بودن مطرحه وقتی مفرد میاد. خیلی عجیبه. حالا الا چم میگم الان خدمت دوستان. الریح العقیم، فرستادیم بر اینها و چیره کردیم، مستولی کردیم بر اینها ریح عقیم را. کلمه عقیم هم قبلا در همین سوره اخیراً گفتم خدمت دوستان، در ماجرای ابراهیم و همسرش گفتیم دیگه که عقیم از ماده عقم به معنای بی ثمری، چون از ادبیات بحث زایش و اینهاست، بی رویشی، بی زایشی. اونجا مثال زدم خدمت دوستان، وقتی شیر رو فرایند پاستوریزه رو درش انجام میدن، در کلام عرب این کار رو میگن تعقیم و این میشه اللبن المعقم، یعنی شیری که درش رویش و زایش نیست دیگه. دیگه این میکروبی چیز درش رویش نمی کنه و کاملا خاصیت ماندگاری اینطوری پیدا میکنه تا حدی. ریح عقیم یعنی الریح الزار، باد مضر، التي لا نفع فيها، که درش نفعی نیست، درش هیچ خیری، زایشی، برکتی نمیاد. چرا این تعبیر میکنه؟ چون خاصیت باد زایشه، چون خداوند به باد خاصیت رویش و زایش داده. اصلا بادها میان که ثمر و رویش ایجاد کنن برای انسانها، چون دوتا مسئولیت دارن، دوتا لقاح انجام میدن بادها. و ارسلنا الرياح لواقع، بادها رو ما برای لقاح، خیلی ترکیب اصلا عجیبه این کلمه عقیمی که قرآن به کار میبره با این تعبیر، وقتی تقابلش رو با هم نگاه میکنیم که بادها میان و مسئولیتشون لقاحه، تلقیحه، بعد تلقیحی که نگر نباشه میشه تعقیم، میشه عقیم بودن بدون زایش. باد دو تا لقاح انجام میده، که لقاح زمینیه که لقاح آسمانی. لقاح زمینی همان است که میدانیم عمده گیاهانی که دو پایه‌اند و نیاز به گرد افشانی دارند، گرد افشانی اونها توسط چی انجام میشه؟ انسانی انجام نمیشه، به شکل طبیعی توسط بادهاست. خداوند این بادها رو میفرسته، گرده نر رو منتقل میکنن به گرده گیاه ماده و بعد شما این مجموعه پستزارهای دامغان رو میبینید، رفسنجان رو میبینید، اخیراً در قسمت خراسان میبینید سبزوار و محولات و غیره، و این محصولات عالی رو میبینید که اگر نباشه این گرد افشانی و اگر این بادها نیان رسالتشون رو انجام بدن، هیچ خبری در این مزارع و در این باغستانها نخواهد بود و خبری از این اولین محصول عرض به خدمتون صادراتی باغاتی ایران نخواهد بود. فرض بفرمایید بهترین پسته جهان در کشور ما، همچین محصولی دیده نمیشه. حالا این گاه عمدتاً توسط بادها انجام میشه، گاه هم توسط حشرات دیگه. آقا این پرنده ها دیگه شاپرک ها هستن، این نمیدونم کفش دوز ها هستن، همین هایی که ما گاهی فکر میکنیم که اینها چه کاره خلقتن، بالاخره اینها چه نقشی دارن، اما نمیدانیم که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک رو خدا به هم پیوسته است که بالاخره ما کفران نعمت کنیم و درست بهره برداری نکنیم و ناسپاسی کنیم، مقابل ولی نعمت بیستیم متاسفانه. خب این لقاح زمینی است، تلقیح زمینی است که شکل میگیره، گاهی به ندرت دیگه عامل انسانی این کار رو انجام میده، مانند اون چه که در نخلستان ها انجام میشه، تعبیر و نخل که در نخلستان ها گاه عامل انسانی این کار رو انجام میده. یه لقاح داریم، لقاح آسمانی است، و ارسلنا الرياح لواقع، بادها رو میفرستیم که اون لقاح رو در آسمان انجام بدن. بالاخره این اسفنج های متراکم آب، این ابرها از سطوح مختلف دریاها و اقیانوس ها اوج گرفته اومده بالا، آمده شده است و ما باید اینجا بالاخره به یه سطحی برسد که ببارد. اینا نیاز به چی داره؟ نیاز به بادهایی داره که این ابرها رو به حرکت بیارن، در جای لازم اون اختلاف دما پیش بیاد بحث سردی و گرمی، سطح بالای ابر و سطح پایین ابر، بار مثبت و بار منفی، و یه تکانش خداوند سبحان اینها رو بدد، یه برخورد با هم بکنن، یه آذرخش ایجاد بشه، یه عرض تخلیه الکتریکی باشد، اونگاه بریزد و رحمت و برکت الهی سغناه و الی بلد میت، سرزمین های مرده رو به حمد الله به حمد الله، مانند امروز اونچه در شهر ما گذشت، خداوند برکات و لطف خودش رو شامل حال بندگانش بنماید به فضل الهی. خب این لقاح آسمانی است که زمینه نزول چیست؟ باران رحمت الهی. دو تا لقاح انجام میشه. اما اگر باد آمد و این کار رو انجام نداد و تلقیح انجام نداد، بلکه بی ثمر و بی خاصیت، که نبل مضر و زیانبار و ویرانگر بود، میشه الریح العقیم. فرمود و فی عاد ارسلنا علیهم الریح العقیم، فرستادیم این باد. ما تذر من شیئن اتت علیه الا جعلته کرمیم، گذار نمی کرد بر هیچ کجا و هیچ چیز الا آن که جعلت و کرمیم، الا آن که آن را رمیم می کرد، مانند رمیم. رمیم به معنای پوگیده، پوسیده. من یحیی العظام و هی رمیم، کی این استخوان رو زنده می کند و حالی که پوگیده و پوسیده است. خداوند بگونه این جماعت و این قوم رو عقوبت کرد که بادهای توفنده الهی آمد، از به تعبیر روایات از منفذ بدن اینها وارد می شد، از یک صدم سوراخ سوزن وارد می شد، و در درون بدن اینها چی بود؟ آیا این باد حاوی گاز خردل بود به قول امروز ما؟ چه ماده، چه چیزشی، گاز شیمیایی درون این باد بود و چه بود که بدنهای اینها رو می پوکید و اینها رو بر روی خاک می افکند؟ و قوم عاد هم برید نگاه کنید در باستان شناسی، تمدن قدرتمندی بودن، همینطور که و ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، که قرآن میگه سرزمین هایی ساخته بودن که مثل اونها نبود، به لحاظ جسمی ثابت شده در باستان شناسی و آرکیولوژی که این منطقه، یعنی سرزمین جنوب عربستان و قسمت های یمن و احقاف، نژاد خیلی درشتی بودن. اینها متوسط قدشون بلند، بسیار بلندتر از انسان‌های امروز، قوی. یه وقتی اینها رو قبرهایی از اینها، استخوان‌هایی از اینها رو یافتند و کاوش کردن کاوشگران، و اینها پخش شد، چاپ شد، موجوده، میتونید مراجعه کنید ببینید. و اینها قدرتمند و قوی، قرآن میگه به گونه‌ای بودن که اینها کأنهم اعجاز و نخل منقهر، مثل تنه درخت خرما اینها رو میکندیم و بر خاک میکوبیدیم و پوسیده قامت و هیکل و از میان رفته. ما تذر من شیء اتت علیه الا جعلته کرمیم. بعدی و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، و همچنین باز ما آیه نهادیم و باقی گذاردیم آیات خودمون رو در ثمود. خب با توجه به اینکه اومدیم از مصر و شاخ افریقا اومدیم به سرزمین عربستان، و از جنوب اشاره شد به آن، رو به شمال میریم، سرزمین وادی القرا، منطقه‌ای که در مرزهای عربستان امروز، عربستان سعودی با اردن است، منطقه وادی القرا. یه تمدن از جنوب مطرح شده، تمدن از شمال این سرزمین که اون تمدن ثمود است، که این دو با هم قرین نامشون میاد. عاد و ثمود، این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود به تعبیر شیخ سعدی. فرمود و فی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا، همینطور باز آیه در این جماعت که بهشون گفته شد، قطعا پیامبر الهی صالح گفت، تمتعوا حتی حین، وقتی کارشون به جایی کشید که دیگه نپذیرفتند و آیه الهی آمد و چگونه برخورد کردن، بهشون گفته شد سه روز فرصت دارید، تمتعوا، بهرمند باشید، حتی حین، اما این بسیار محدوده. در جای دیگر گفت که ثلاثة ایام ذلک وعد غیر مکذوب، سه روز بهتون مهلت میدیم، یا برگردید یا تمام از کار. حتی این مهلت بهشون داده شد برای رجوع و توبه. تمتعوا حتی این، اما فأتوا عن امر ربهم. عتو به معنای استکبار و سرکشی، وقتی که با ان میاد متعدی میشه به معنای اعراض و روگردانی متکبرانه است. اینها در نهایت تکبر رویگردانی کردن ان امر ربهم، از امر و فرمان پروردگارشان. فعتا و ان امر ربهم فأخذت هم الصاعقه، عقوبتی که بر سر اینها آمد چه بود و عذاب اینها چه بود؟ قرآن میگه صاعقه، یعنی بالاخره آذرخش‌های آسمانی، تندرهای آسمانی، عقوبتی از به این شکل. اگر اینها طوفان بود، اما اون هم از همین خانواده، اما به شکل دیگر. صاعقه فأخذت هم الصاعقه و هم ینظرون. خیلی لطیفه. و حال این که اینا خودشون میدیدن چه اتفاقی داره میفته، چی به سرشون میاد، اما باز هم عقب نشینی نکردند، باز هم دست نشستند از رفتار کافرانه مجرمانه متکبرانه خودشون. و هم ینظرون. اما دیگه وقتی که عذاب آمد، فمستطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین، اما دیگه وقتی عقوبت الهی آمد، هیچ توان از ایستادگی مقابل عقوبت خدا نداشتن، هیچ توانی نداشتن که مقابله کنن با این عقوبت. و ما کانو منتصرین، و توان یاری گرفتن، دادخواهی کردن از کسی، فریادرسی کردن از کسی، استنصاری، انتصاری، خیر، هیچ چنین موقعیتی و امکانی هم برای اونها نبود و هیچ یاور و ناصری هم برای اونها یافت نشد و به عقوبت الهی رسیدند. آخرین آیه جمله رو میگم تمام که برسیم اول فصل بعدی، که آیات باز عجیبی رو پیگیری خواهیم کرد انشاءالله نوبت آینده. و آخرین نام و قوم نوح، و همینطور اذکر یاد کن پیامبر قوم نوح را. و قوم نوح من قبلو، عرض کردم اینجا ترتیب زمانی نداریم، نوح که از همه اینها پیشین است انتها میاد، لازم فهمد من قبل، یعنی از قبل از همه اینها. نوح را یاد کن قبل از تمام این نام ها، قبل از ثمود و عاد و یعنی صالح پیامبر و هود نبی، و قبل از اون عرض به خدمتون موسی، و قبل از اون ابراهیم و لوط، و قبل از تمام اینها. و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین، متاسفانه قوم نوح هم قرآن با این عنوان ازشون یاد میکند، فاسق. و در لغت هم گفتیم قبلا خدمت عزیزان که هنگامی که انسانی خارج میشود از حدود انسانیت و بندگی خداوند میشه فاسق. حالا این خروج از خروج اعتقادات، این از توحید در میاد، از ولایت الهی خارج میشه، از باورمندی به جهان باقی، اون فسق اکبره. گاهی انسان اینها رو باور داره اما میاد از حدود و فرامین الهی خارج میشه، یعنی از محدوده حلال و حرام الهی خارج میشه، این میشه فسق اصغر، فسق دوم، اون فسق کفر، این فسق عدالت و امثال این هاست که اینجا فسق کافرانه است دیگه. و قوم نوح من قبلهم انه کانوا قوما فاسقین، اینا دیگه از جلد انسانی بیرون اومدن، دیگه از نام انسان بر اینها برده نمی‌شد و اینها به حیات حیوانی و رزیلیت رسیدن، به حدی که مستحق اون بودن که نوح از خدا بخواهد که خدایا دیگه رب انی مغلوب فانتصر، دیگه من دیگه احساس می‌کنم دیگه کاری از من بر نمیاد، کمکم کن، دیگه کار به جایی بکشد که خدا طوفانی به پا کنه، کار به جایی که بکشد که و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، بیاد فوران آب از آسمان، فجرن الارض و یونن فلتق الماء علا امر قد قدر، زمین بجوشد، آب آسمان به زمین به هم بسته شود و پیوند بخورد و آنچنان بکند که خدا کرد. فرمود و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما فاسقین. و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون، از مهمترین آیات قرآن هست، از مهمترین آیات است. دیگه از اینجا از بحث نبوت داریم منتقل میشیم، باز دوباره برمیگردیم به بحث توحید که انشاءالله باید نوبت آینده. بعد ولعرض فرشناها فنعم الماهدون، چقدر آیات زیبایی است که دنیایی از لطافت دارد که نوبت آینده خدمت عزیزان خواهم گفت. اما به عنوان ختم کلام من این جمله رو خدمت بزرگواران عرض کنم. دقت بفرمایید که سوره مبارکه یاسین میخوانیم. و ما انزلنا علی قومه من بعده جندا من السماء و ما کنا منزلین، ما بعد از این پیامبر بزرگوار الهی نیومدیم که یه لشکری از آسمان برای اینها بفرستیم برای عقوبتشون. و ما این کارو نمی کنیم، از آسمان لشکر نمیفرستیم برای عقوبت انسانها. نه نه نه، انسانها اگر زمانی بنا شد عقوبت بشن، چه به شکل اون عذابهای گسترده، یا دقت بفرمایید به شکل عذابهای خرد، فردی، جمعی، کلان، اجتماعی، منطقی، نیاز نیست به این که ما از آسمان جند و سپاه و لشکر و فرشتگان رو گسیل کنیم. نیاز نیست اسکاتران ملائکت الله بیان دینها رو. نه، ما شیوه ی عقوبتمون بر انسانها این است که با داده ها، الله اکبر، و نعمت هایی که به آنان داده ایم عقوبتمون رو بر سر آنها میبارانیم با همین نعمت های الهی. یعنی این که برترین نعمت الهی است، و جعلنا من الماء کل شیء حی، چه نعمتی از آب عظیمتر و سنگینتر و حیاتیتر برای انسان. با همین آب، اغرقو فادخلوا نارا، از مسیر آب غرق میشد این قوم فرعون و به عقوبت میرسد. همین بادی که فرمود، و اصلا این سوره با چی شروع شد؟ و ذاریات ذروا، سوگند به این بادهایی که این روز جلسه اول گفتیم، این فواید باد رو گفتیم خدمت. همین باد میاد، الریح العقیم، از میان میبرد. با همین نعمت ها، با همین کلیت مطلب رو التفات بفرمایید عزیزان. به طور کلی آنچه را که خداوند به عنوان نعمت به انسان ها داده است، دقیقا همین نعمت های الهی نقمت برای انسان محسوب میشه. یعنی آنچه را که خدا داده است که آدمیان از مسیر اون به جاودانگی و ابدیت و جوار الهی منتقل میشن و به لقاء الله میرسن و میهمان بزم ذات حق میشند، همین نعمت ها انسان ها رو ساکنان کوی دوزخ و قهر و جهنم خداوند میکنه. همین نعمت ها، چیز دیگری نه. با همین نعمت هاست که انسان ها به دو چهره میرسن در این زندگی. و حالا چه نعمت های بیرونی، آنچه را که خدا داده است، از این آب و هوا و هر چه را بگید، از روییدنی ها و از پوشیدنی ها و نوشیدنی ها، هر نعمتی رو که بگید از نعمت های الهی، دو کار کرد داره. یعنی یا عاملی است این نعمت ها که ما را به سوی رضوان الهی منتهی می کند، یا ما را به قهر و عقوبت خداوند مبتلا می کند. کلیدش کجاست؟ ماییم. یعنی روش برخورد ما با نعمت‌های الهی. هنگامی که روش برخورد ما، نگرش و روش برخورد ما با نعمت‌های الهی، نگرش و روش موحدانه و شاکرانه است، نتیجهش میشه اوج، زیبایی، شکوه و جوار لطف الهی. هنگامی که روش و برخورد کافرانه و غیر موحدانه است، غیر شاکرانه است، تمامش جز وبال و خسارت بر انسان، چیزی دیگه نیست. حتی ببینین داشته ها و نعمت هایی که مربوط متصل به خود وجود ماست. یعنی چی؟ یعنی علمی که در وجود ماست، قدرتی که خدا به ما داده است، زری که به ما داده است، تمام. علم مهمترین عامل نجات انسان. انما یخشى الله من عباده العلماء، چی بالاتر از این؟ یرفع الله، خدا چه بالا میبرد این علما رو. اما همین علم، انما اوتیته علا علم، عامل چی میشه؟ عامل به خاک سپاردن و به زمین کشیدن قارون میشه و موجب اون میشه که مثله که مثل الکلب، مثال بلعام با اور، چون سگانیست که دم تکان میدهن، له له میکنن و چه میکنن، سگ میشه. یا عالم با سوء استفاده از علمش، یا صاحب ثروت با سوء استفاده از ثروتش به قارون بدل میشه. نمونه میاره خدا برای ما. علم ما، قدرت ما، ثروت ما عزیزان دو کار میکنند، یا ما را به زیر میکشد، یا حتی بگید اصلا امیال ما، خواست شهوات ما، یعنی میل خوردن ما، نه یه قدی ظریف‌تر بگم میل جنسی ما، میتواند این میل جنسی در وجود ما نتیجهش و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، تسکین و مودت و رحمت باشد. میتوند نتیجه اون چه باشد؟ آن باشد که به من یفعل ذلک یلقا اثاما، اوج دوزخ و قهر و آتش الهی باشد که دیده می شود. و این خیلی، این همین قسمت پایانی که عرض کردم بسیار قابل تأمل. من یه وقتهایی این بیت مثنوی رو گفتم برای تفنن، سخن رو به این پایان میبرم، واقعا همینه دیگه. بالاخره شهوت دنیا مثال گلخنه است که از او حمام تقوا روشن است. در گذشته دیگه عزیزان من بالاخره میدونستن این حمام ها یه زیرش گلخن داشت. گل یعنی چی؟ یعنی آتش. گلخن یعنی خانه آتش. بعد یک کسی بود که مأمور روشن کردن این بود که حمام رو گرم کنه، گلخن تاب بهش میگفتن. خب اون میامد و سحر کار خودش رو شروع میکرد و گرم میکرد، مردم هم میومدن میرفتن حمام دیگه. دو کس از این حمام بیرون میومدن، یکی مردمی که میرفتن داخل حمام و خزینه حمام آب گرم خودشون رو پاک و پاکیزه میکردن و گل انداخته و زیبا و خوشرو از حمام بیرون اومدن. این بنده خدا هم که کارش تموم میشد میخواست بیاد بره خانهش، این هم از حمام میومد بیرون، اما با چه روی؟ با وضع زغالی و سیاه و سوخته میرفت به خانه. شهوت دنیا مثال گلخن است، همینه. کالا انسان ها با شهوت دنیا یا که از او حمام تقوا روشن است، یا این شهوت موجب تقوا میشه در وجود انسان و کمال، رشد، شکوفایی، سعادت یا زوال، سقوط، هلاک. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع و تمام کلید کار دست ماست، دست ماست. پروردگارا به برکت آیاتت و عظمت کلامت توفیق فهم درست و عمل کرد ثواب و نگرش به بینش جامع رو و صحیح رو در مواجهه با نعمتها و داده هایی که به ما دادی در این دنیا به ما عنایت بفرما. دست ما رو رها مکن، آنی ما رو به خودمون وامگذار. متشکرم از عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.